بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که گفتگوی ما تقارن بین مقارنه بین گفته های مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بود در انصداد. دیروز به چهار تفاوت بین این دو گفته اشاره کردیم. تفاوت اول بررسی شد و به نظر رسید که حق با جانب شیخه. تفاوت دوم ناتمام ماند. تفاوت دوم این بود که جناب آخوند انسداد باب علم و علمی رو به هیچ وجه قبول نداره. می فرماید در سایه مراجعه به روایات اهل بیت عصمت و طهارت، معظم ابواب فقه پاسخ خودش رو پیدا می کنه. حالا اگر چند تا شبه هم باشه، فقیه به مقتضای اصول عملیه در اونجاها عمل کند، نه خروج از دین لازم میاد، نه عسر و حرج، نه محذور دیگه. حرفی که عموم اصولی ها زدن، یعنی اینو شما نمیخواد فقط به آقای آخوند نسبت بدید، بلکه میتوانید ادعای اتفاق، یعنی کل اتفاق همچون ادعایی در این زمینه بکنید. ولی خوب دیدید استاد یعنی شیخ مطلب رو به این قاطعی ادا نکرد. ایشون فرمود که ما باید مبنامون رو در خبر واحد بررسی کنیم، ببینیم تا کجا جلو میریم، آیا بنا داریم همه اخبار رو قبول کنیم یا نه، که البته در بحث اصولش در جای خودش همه اخبار رو قبول نکرده. شاید همینم باعث شده که برخی ها بگن شیخ اعظم انفتاحی نیست و مثلا گفته بشه که انسدادیست یا گرایش داره به انسداد. حالا بازم من دنبال هستم ببینم جاهای دیگه اگر شیخ احیاناً نکته ای رو ابراز کرده فرصت کنم که بررسی بشه، باز محضر شما عرض میکنم. ببینید حالا همینجا برای یه لحظه وایسیم. ما شکی نیست که حق رو به جانب آخوند میدیم در این قضیه. اگر واقعا مرحوم شیخ در این باره تردید داشته باشه، اصلا اینجا فقط تعلیقه نه تردید، ولی خب ممکنه این تعلیقش نشان از تردیدش باشه، ولی علی حال با روشی که یادتون باشه سال گذشته ما در بحث اخبار داشتیم و من انشاءالله در مرحله تحقیق اشاره مختصری باز خواهم داشت، ما معتقدیم باب علم و علمی به روی فقیه بسته نیست. ولی ببینید انصاف اقتضا میکنه که انسان دغدغه مثل شیخ رو ببینه چی بوده و بالاتر از دغدغه شیخ اصلا انکار مثل میرزای قمی. حالا ما شیخ رو هم که کنار بگذاریم، میرزا رو داریم، میرزای قمی. خب این شخصیت معروف است انسدادی، در قوانینش هم به انسداد تصریح میکنه. حال دیگه مثل شیخ هم نیست که بخوام با انشاءالله و ماشاءالله این ور اومر بگردیم، ایشون دیگه رسما تصریح میکنه به انصداد. بعضی از اساتید ما مثلا حالا به جد یا به شوخی، شوخی که نداره بحث علمی، میگفتن هر که دیگم جای میزا باشه انصدادی میشه. میخواستن بگن که این نقص فکر میزا نیست، بلکه عظمت فکر میزاست و اون دقت نظر میزاست که انصدادی شده. خب به هر حال یه همچون وزنه ای، یک اصولیه و فقیه ایستاده بر قله ای مثل میرزا میاد. ببینید بالاخره اون دغدغش چی بوده. ببینید آقایون، یک سخنی که میرزا داره و من بعداً عین عبارتش براتون میارم، الان نقل به معناست ازا آدرسم ندادم، این طلبتون باشه دقیقش. میرزا معتقده ما اگر به ظواهر قرآن عمل میکنیم، لأنه یفید الظن. بله، یه دفعه ما به صراحت قرآن عمل میکنیم، مثل لذکره مثل حظ الانسیین. خب اینو بگید یفید الخط، ولی همه آیات الاحکام قرآن که صریح نیست. بسیاری از آیات الاحکام قرآن ظنه، مثل آیاتی که به اطلاقش به عمومش تمسک میکنیم، اینا مفید ظنه. لذا اگر به قرآن در بخش فقه عمل میکنیم، لأنه یفید الظن. و اگر به روایات، همون روایاتی که میگن از امارات عمل میکنیم، اونها هم چون مفید زنه. حالا در روایات که از دو جهت زن داریم، یکی از جهت سند، یکی از جهت چی؟ دلالت. حالا البته نگید خب اگه خبر متواتر باشه چی؟ خب اینا که معلومه دیگه، اونها استثناهای ما. بله، اگر متواتر باشه دیگه قطعیه. یا مثلا بگید اگر خبر صریح باشه چی؟ این معلومه. ولی بسیاری از اخباری که ما عمل میکنیم اخبار آحاد، لأنها تفید الظن. توجه کردید؟ میرزا میفرماید عمل شما به قرآن در واقع مصداق عمل به ظنه. عمل شما به امارات، همونه که میگید زنون خاصه که دلیل خاص هم داریم برای اعتبارش، قبول، اونام عمل به ظنه. در واقع معیار عمل به ظنه. خب حالا اگر یک جا باب علم و علمی بسته شد ولی ما به گمان رسیدیم، خب همون کاری که در واقع در فکر میکردیم داریم عمل به قرآن میکنیم درسته، ولی عمل به ظن بود. یا اونجا که عمل به خبر واحد میکردیم در واقع عمل به ظن بود. خب الانم که بعد از انصداد داریم عمل به ظن میکنیم، یعنی چیزی تغییر نکرده، چیزی خراب نشده، همه اینا عمل به ظنه. خب اگر اونجاها شارع اجازه داده، یعنی در قرآن و روایات معتبر، خب اینم همون ملاکو داره، همون مناطو داره. ببینید مثل میرزا اگر میبینید انصدادی هست و بعد هم عمل به ظن میکنه، چون در واقع معتقده هیچ فرقی نداره. آخر انصداد یه جور برخورد میکردیم که دستمون از علم و علمی بفرمایید کوتاه شده، مثل که میگوییم دستمون از آب کوتاه شده داریم میریم سراغ خاک. دستمون از آب که علم و علمی باشه بریده، میریم سراغ خاک که عمل به زن باشه. ایشون میگه نه، همه اینا عمل به زن منات زن رو داره و بنابراین چیزی تفاوت نکرده. خب حالا شما بسم الله بفهمید اینو جواب بدید، یعنی اگر کسی قبول نداره این سخن رو، چون میدونید این سخن دقیقاً نتیجه همو انسداده. البته ممکنه یک کسی که انسدادی نیست همین حرفو بزنه، بگه اونجا که به قرآن عمل میکنیم، به هماره عمل میکنیم، عمل به زن هر زنی عمل میکنیم مگر زنی که شارع نکرده باشه، حتی انسدادی هم نشه. به زمان گفتم این سخن انسداد اصطلاحی رو با خودش نداره، ولی نتیجه انسداد رو داره. نتیجه انسداد چی بود؟ عمل به زن. اینم میگه عمل به زن بکنید دیگه. خب این خودش یه حرف، یعنی ببینید ما باید دغدغه مثل میرزا رو ببینیم چی بوده انسدادی شده یا نتیجه انسداد گرفته. یا مثلا ببینید، نمیدونم چقدر یادتون هست، میرزا یه مبنایی داشت. میرزا میگفت، میفرمود مثل آیات قرآن و روایات حضرات معصومین چون مخاطبش مسلمانان صدر هستند، اونها مقصود به افهام هست، ماها مقصود به افهام نیستیم. و اگر مقصود به افهام اونها بودن، شاید متکلم به قرائنی اعتماد کند که دیگران به اون قرائن نرسن. بله، من و شما وقتی توی یک جلسه خصوصی داریم صحبت میکنیم، ممکنه به چندین قرینه در مفاهممون اکتفا کنیم، بعد این سخن میفته دست کسی که در جلسه نبوده، اون قرائن دیگه همراهش نیست. بعدم سخنانی که از مشکلاتی که ما الان داریم در رسانه هامون همینه، یعنی در مطبوعات، در رسانه ها، در حتی کتاب ها، گاهی مثلا سخنرانی شخصی رو ثبت کتابی میکنن، یا مثلا صحبت یک کسی رو در جلسه خصوصی بیرون منعکس میکنن. خب حالا این چه قرائنی همراه طرف بوده؟ استفهام انکاری ممکنه خبری بشه. مرحوم شیخ خور داره بعضی جاها که روایت داره فیه بحثون، یه روایت داره لا بحثه، میگه شاید این لا بحثه استفهام انکاری بوده، یعنی امام گفتن لا بحثه، یک کمی صدا رو بکشید، لا بحثه، یعنی روشنه که فیه بحثون. بعد راوی اومده روایت رو نقل کرده، صدای امام که دیگه نبوده که، ضبط که نبوده که، ضبط که نبوده که، علامت استفهام و تعجب و کاما و ویرگول و اینا هم که نبوده، اونا به زحمت نقطه هم نمی‌گذاشتن، حتی نقطه هم زوشی می‌بوده بذارن. خب هیچی، این لا بحثه تبدیل شده به چی؟ لا بحثه. خب واقعا اینجور گاهی وقتا میشه. حالا اگر عنایت هم باشه به حذف قرائن و تحریف و اینا که دیگه حساب کنید. این عرض کردم که بالاخره مواظب باشیم دوستان، گاهی وقتا اینطوری هست. ببینید، خب دغدغه مثل میرزا اینه که این ظواهر مقصود به افهامش مخاطبان صدرند. حالا شما میخواد آیندگان رو هم در فهم ادله ملحق کنید، خب این یه دغدغه. یا فرض کنید میرزا اخباری که در کتب هست به خاطر نقل به معنا، به خاطر تعارضاتی که درش هست، به خاطر آنچه که بر روایات گذشته کافی برای پاسخگویی همه مسائل نمیدونسته. اینم من بگم که تو نوشته نیست. ببینید به همه اینا اضافه کنید شخصیت میرزا رو. میرزا کسی بوده که درگیر مسائل اجتماعی بوده، سوالات زیادی ما از قبل از میرزا، بعد از میرزا، مثل یک جامعه و شتاتی نداریم که میرزا داره. خب این معلومه که در خانه باز بوده، مرجعیت مرجعیت عام بوده و از حکومت و غیر حکومت بهش مراجعه میکردن، ولذا حاصلش این جامعه و شتاتی شده که الان به عنوان یک تراث گران قیمت در اختیار من و شما هست. خب این یک کسی که میخواد جامعه و شتات بنویسد، طبیعتاً ممکنه به سوالات زیادی برخورد کند، پاسخ اینها رو در روایات نبینه، یواش یواش کشیده میشه به چی؟ به انصداد. اینو قبول کنید آقایون، یک کسی که ازش سوال نمی کنن، خودش هم ذهن فعالی نداره که تولید سوال و شبهه کنه، این ممکنه بگی همه مسائل در اخبار ما آمده، مگه چقدر خبر داریم؟ مگه چقدر ما مسئله داریم؟ اصلا کدام مسئله است که گذشته ها مطرح نکرده باشن؟ خب داریم، الان هم همین الانش هم در حوزه داریم. تا کسی که یا بر ذهنش وارد میکنند یا خودش خلاقه، خودش تولید سوال میکنه، تولید بحث میکنه، تولید شبهه میکنه. ببینید اینا هم هست، همه اینا که کنار هم میزنیم همین سخن میشه که انصدادی که میرزا گفته. خب انشاءالله، البته من میتونم بگم همه اینا رو ما بحث کردیم، چون بحث کفایت روایات و عدم کفایت روایات در بحث خبر واحد گذشت. البته قاعدتاً چون بحث جدید شده، ما در حد مثلا نصف جلسه، ربع جلسه هم فکر میکنم اشارتی بکنیم. همین بحث مقصود به افهام مخاطبان صدرند، لذا ممکنه بسیاری از قرائن از بین رفته باشه که دست ما نیست، لذا ما نمیتونیم ادعای علم و علمی بکنیم. این مفصل در بحث ظواهر قرآن سال گذشته بود یا سال قبلش بود، گذشت. نقل به معنا خب مفصل گذشت، باز سال گذشته اشتباه نکنم، اواخر سال ما بحثمون نقل به معنا بود دیگه، نقل به معنا هم گذشت و ما گفتیم نقل به معنا اینجور نبوده که یله و رها باشه تا مشکل اساسی ایجاد کنه، و بحثی که مفصل معطل شدیم. ولی علی ای حال ببینید، من میخوام عرض کنم، درسته باب علم و علمی بازه و درست اندیشه انصداد باب علم و علمی صحیح نیست، اما دغدغه های اون بزرگان هم باید پاسخ داده بشه. خب بگذاریم، حالا تا برسیم انشاءالله مرحله تحقیق، نکاتی رو عرض میکنم. ببینید بحث دیگهی که داریم، من محضر شما عرض بکنم که این بحثی که میخوایم وارد بشیم فقط نخود در باب انصداد ازش استفاده کنید، این بحثی است که تأثیر شگرفی داره هر مبنایی رو که ما قبول کنیم. ببینید یه تفاوت اساسی بین استاد و شاگرد که مفصل گذشت این بود که استاد یعنی شیخ میپذیرفت که ادله نفی و اسر و حرج و ضرر حاکم بشه بر ادله اختیار، درسته؟ و لذا اگر یک جا احتیاط به اسر و حرج و ضرر برسد میره کنار به حکم ادله نفی اسر و حرج و ضرر، ولی شاگرد قبول نکرد. شاگرد گفت، مرحوم آخوند فرمود اگر جایی اسر و حرج و ضرر به خاطر یک حکم مستقیم شارع به وجود بیاد، قبول داریم ادله نفی اسر و حرج برمی‌داره. مثل اینکه یه پیرمردی خطاب کنن روزه بگیر، یک مریضی که براش آب ضرر داره خطاب کنن وضو بگیر، وضو بگیر. خب این میشه مصداق ضرر، اون روزه میشه مصداق حرج و عسر. خب این عسر، حرج، ضرر از حکم شارع، ادله نافی و عسر و حرج اینا رو برمی‌داره. ولی اگر یک جا حکم شارع عسری نیست، اثر نیست، حکم شارع حرج نیست، حکم شارع ضرر نیست، مثلا عوامل خارجی باعث شده که این مشکل پیش بیاد، مثل کسی که فرض کنید یک لباسش، یک ظرفش نجسه، حالا یادداشت نکرده یا مثلا دیگران قاطی کردن، مثلا تو تمام ظرفاش این مشتبه شده، حالا بخواد همه ظرفها رو، همه خونه رو، همه فرشا رو آب بکشه، براش حرجه، براش ضرره، عسره. ولی این که از ناحیه شارع نیامده. در اون مثالی که داشتیم شارع مقدس حکم وقایع رو بیان کرده، ولی خدای لعنت کند کسانی که آثاری رو از بین بردن برای فقیهان قرن 6 و 7 و 8 و 10 و 14 و 15 و 20 مشتبه زیاد درست کردن، اشتباه زیاد شد، مشتبه زیاد شد، که اینا اگر بخوان احتیاط کنن و الا اگر این مسائل پیش نیامده بود، دین خدا هم که همه قبول داریم دین و عسر و حرج نیست، کسانی که صدر اسلام بودن به عسر و حرج نمی افتادن، که این عسر و حرج رو بر نمی داره. خب اینم شاگرد گفت این حرفا رو. خب حالا ببینید استاد اون طرف، شاگرد این طرف، این که عرض می کنم این قضیه، ببینید ما اصلا غیر انصداد، اصلا انصداد رو میذاریم کنار، بالاخره این بحثا پیش میاد، حتی در شبهات موضوعیه. حالا این بحث شبهات حکمیه است، بحث انصداد میدونید که در شبهات حکمیه است، ولی گاهی در شبهات موضوعیه، مثل همون مثالی که زدم، ظرف خانش رو یادداشت نکرده، اون ظرف نجس رو گفته بعدن آب میکشم، هیچی، به مشکل برخورده. بعضی اصلا صورتشون خون میاد، میگه بعد آب میکشم، بعدم یادش میره، هیچی، بعدم کل زندگیش مشتبه میشه، یا بالاخره حالا راهایی گذاشتن آقایان و فقها، ولی حالا کس بخواد واقعا احتیاط کنه، بخواد احتیاط کنه، خب عسر و حرج دیگه. به خصوص گاهی وقتا در زندگی هر چند وقت یک بار این موزل پیش میاد از یکی اعضای خانواده. میخوام بگم شبهه موضوعی هم هست، اینه که این بحث رو توجه کنید، ببینیم که چقدر میتونیم اینجا بهش بپردازیم. حالا اگر جای دیگه هم مناسب شد در بحث اصول عملیه، اونجا هم خب بیشتر میپردازیم. ببینید راجع به این به اصطلاح نکته سوم، این اختلاف سوم دیگه، بسیاری از آقایان مثل آقای نائینی، آقای خویی، این آقایون حق رو به جانب شیخ دادن و میخوان بگن در این قسمت هم یک حرکت ارتجاعی صورت گرفته، نه حرکت تکاملی و تکمیلی. خب حرف خیلی زده شده آقایون، من چند سه نکته تا حرف رو میزنم، یعنی در واقع سه اشکال بر جناب آخون گرفتن تو این حرفی که زده. طبیعتا باید دقت کنید که مطلب حل بشه، نوشتم داشتید، ظاهرا باید پیش مطالعه کرده باشید، و هر حال مطالب نباید مبهم بمونه. عرضم میکردم چون جاهاییست که معمولا خوانده نمیشه به بهانه انصداد. حالا همین مطالب ببینید، ما یه بحثی که داریم گاهی وقتا عنوان بحث مثلا غیر مفیده، حالا همین بحث انصداد، اگر ما معتقد باشیم که اصلا انصداد نداریم، هیچ، همه چی به هم میخوره. لذا از قدیم هم معروف بوده که بحث انصداد لازم نیست. ولی خب گاهی وقتا درون بحث های مثلا روشن یه بحث های مهمی مطرح میشه. ما این مشکل تو بحث های عبید و اما هم داریم آقایون، یه وقت غفلت نکنید. کتاب العتق معمولا نمیخونن. خب حق هم هست، حالا اگر امام اومدند و دیدیم ببینیم چه کار میکنن، و یه اندیشه اینه که شما اصلا بردگی رو الغا میکنن. خب اینجور شد که هیچ اندیشه ایست، به هر حال جای خودش قابل دفاع هم هست. اما یه اندیشه اینه که حالا بیان ببینیم چه کار میکنن آقا، بعدش اون موقع از نو برمیگردیم کتاب العتق میخونیم. ولی بسیاری امام بیان نیاز هست، هیچ اجتهاد دسته نمیشه. میگن خود امام هر کاری کردن، نه، اون موقع تازه اجتهاد تازه شروع میشه. ببینید اول فقه عرف ما داریم بحث. ببینید ولی خب تو همین بحث کتاب العتق بحث‌های لازم و مفیدی مطرح میشه که جای دیگه نیست. روایاتی داریم که به درد جای دیگه میخوره مفصل، حتی بعضی از بحث‌های کلیدی ما در اونجا بحثش روشن میشه. ما تو بحث حکم حکومی تو فقه و مصلحت از اونجا آوردیم، روایات از اونجا کشوندیم آوردیم. اینه که این رو داشته باشید، یعنی این مثلا کتاب العتق و حداقل با یک بار مطالعه، با دیدن، با تورق، با فیش برداری کردن از این غفلت نشید. اینجا همینطوره. الان در این بحث انصداد مطلبی که میخوام بگیم همینطوره. ببینید اولین اشکالی که به مرحوم آخوند گرفتن در اینجا، گفتن که تفسیری که شما از ادله لا ضرر و لا حرج، نفی عذر، نفی حرج، نفی ضرر، تفسیری که شما ارائه دادید تفسیر غلطیه و فرض این است که نتیجه‌ای که گرفتید، نتیجه چی بود آخوند گرفت؟ ادله نفی عذر و حرج بر ادله احتیاط حکومت نداره. و فرض اینه که این نتیجه که شما گرفتید مبتنی بر این تفسیر غلطه. شما یه تفسیر غلطی کردید از روایات، از ادله، بعدم یه نتیجه گرفتید. و وقتی مبنا و بنیان غلط باشه، بنا هم غلطه دیگه، درست نیست دیگه، مگه بنا دلیل دیگه ای داشته باشه؟ ببینید ناچاریم اشاره کنیم ولو تکراره تقریبا. ببینید مرحوم آخوند در مثل لا ضرر یا لا حرج مگه چه تفسیری کرد بنده خدا که بگیم غلطه؟ ایشون گفت که، عرض میکنم برای ارتباط مطلب، ببینید ایشون گفت که، فرمود که دلیل نفی ضرر یا نفی حرج نفی موضوع میکنه، نفی حکم میکنه به لسان نفی موضوع. ناچارم دوستان روی یه مثال متمرکز بشیم. ببینید وقتی ما داریم لا ضرر فی الاسلام، ایشون میگه ضرر، به اون وضو میگن ضرر، به خود اون وضو میگن ضرر، یا مثلا به خود روزه برای زن حامله میگن ضرر، میگن حرج. در واقع شما ضرر رو بردارید به جاش وضو بذارید در جایی که ضرر میزنه. اجازه بدید بیان ایشونو دارم. ضرر وضو روزه، اینه موضوع دیگه. لا ضرر فی الاسلام یعنی وضو، وضوعی که ضرره. از طرفی میدونیم وضوعی ضرر که در خارج زیاد داریم، بله وضوعی ضرر زیاد داریم. شارع اگر بخواد بگه وضوی که مصداق ضرر است نداریم، دروغه، داریم. باید بگیم مراد شارع مقدس از وضو در اسلام نیست، وضو که مصداق ضرره، یعنی حکمش نیست. حکمش چیه؟ وجوب. وجوب نیست. لذا میگفت نفی موضوع شده، ولی در واقع مراد نفی حکمه. یا بگی نفی حکم شده به لسان نفی موضوع. آقا این رو آقای نائینی، آقای خویی، البته عبارت من از آقای خویی آوردم ولی بنیان از استاده آقای نائینیه، عبارت ایشون چون روان تر بود من اینو انتخاب کردم برای دوست. ایشون میگه ببینید، اولا وضو یا روزه بهش نمیگن ضرر، میگن ضرری. بهش نمیگن حرج، میگن حرجی. به عبارت دیگه وضو فعل ضرری یون، یا روزه برای مریض، برای پیرمرد، فعل حرجی یون. اینطوریه دیگه. ضرر اون نتیجه است که از این به دست میاد، خود این که نیست که. لذا اگر اشاره کنیم به وضو بگیم هازا ضرر، این مسامحه است. خیلی بخوایم دقیق حرف بزنیم باید بگیم هازا فعلون یوجب الضرر یا فعلون ضرری. و اونی که در روایات آمده ضرر لسان ادله، ضرر نه فعل ضرری. اونی که پیامبر فرمودند لا ضرر فر اسلام، اونی که خداوند فرموده است لیس علیکم فی الدین من حرج، یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نه من فعل حرجی. خب این همین اولین گام تفسیر غلط. حالا به مرحوم آخون میگیم که بسیار خوب، مراد از ضرر میگید وضوع یا اون فعل خارجیه، بله. بعد میگید نفی حکم شده به لسان نفی موضوع. موضوع ما در حدیث چیه؟ موضوع ما در حدیث چیه؟ تو لا ضرر، ضرره. شما میگید نفی موضوع شده ولی در واقع نفی حکم شده. آقایون حکم ضرر چیه؟ حکم ضرر حرمت دیگه، یعنی لا ضرر. به قول شما ضرر رو نفی کرده، در واقع داره حکم ضرر رو نفی میکنه. حکم ضرر چیه؟ حرمت. یعنی حرمت ضرر رو داره نفی میکنه. این که هیچ فقیهی فتوا نمیده، خود آقای آخوندم فتوا نمیده، چون لازمش اینه که اگر کسی به کسی ضرر بزنه اشکال نداره، حرمت داشته باشه. اگر شما میگید لا ضرر مثل لا ربا، داریم لا ربا بین والد و ولد، لا ربا میگن نفی حکم شده به لسان نفی موضوع، یعنی معصوم فرموده لا ربا ولی مراد لا حرمت للربا. اینجام لا ضرر منظور لا حرمت للضرر. این که شما قطعا نمیخواد این رو بگید و اینو غیر معقوله، کسی هم ملتزم نمیشه. پس این که نشد، این که مراد شما هم نیست. از اون طرف باید بگید نه، در واقع مراد نهی از ضرر، نهی برداشته شده، مثل لا رفثه ولا فسوقه ولا جداله. اونجا لاش درسته میگه دروغ نیست در حج، یا جدال نیست در حج. لا رفثه مثل نزدیکی با همسر، رفث ولا فسوقه، فسوق یعنی دروغ گفتن، ولا جداله فی الحج. اینجا نفی دروغ شده ولی مراد نحی از دروغه. اینجا بگیم ضرر نفع شده، ولی مراد نهی از ضرره، یعنی ضرر حرام است. خب اگر این باشه، باز اون مطلبی که شما میگفتید، استفاده چی؟ نمیشه، استفاده نمیشه. انشاءالله بعدن در اشکال دوم خواهیم گفت که مراد نفی حکم ضرری، یعنی میخواد بگه شارع چنین حکمی رو جعل نکرده. پس ببینید، نگاه دست من میکنید، نه مراد از ضرر موضوع هست اینطور که آخون میفرماید، چون اگر اینطور باشه بعد بگیم نفی حکم شده، لازمش این که ضرر حرام نباشه، نه تحریمه. در حالی که مرحوم آخون حرف اولو میزن، میگفت نفی حکم شده به لسان نفی موضوع. خب باشه، ادامهش انشاءالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه و آله.